ذلان فاغنى على تأدية غوغي الاجداد في تاتن. خدایا من رفت از تو میخوام منو کمک کنیم بر ادای حقوق حضرتش در کوشش در تاعتم در پریز از گناه اما رفت زمین میخوام دستمو بگیر خدا به حرمت امام زمان منو مایه دل خوشی از زینت امام زمان قرار بده نزار من واسطه یه دل شکست زن امام زمان بشم منو به جایی برسون که امام زمان به من فخر کنه افتخار کنه دعام کنه لبخند رضایتش نصیبم بشه و انا علا تعدیت او غیره و الاشتان فی طاعته و اجتناب معصیته و امنون علینا برضا منت بگذار بر ما خوشنودیش و روزی ما کن و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک و اجعل صلاتنا به مقبولا و ذنوبنا به مغفورا و دعانا به مستجابا و اجعل ارزاقنا به مبسوطا و همومنا به مکفیا و هواجنا به مقضیا و اقبل الینا به وجه کل کریم و اقبل تقربنا الانک و انظر الینا نظرتن رحیم استکمل و بل کرامت ثم لا تسرف آن و بجوده به کرمت قسم رو تو از ما بر بکن بود به جودت قسم نظر لطفت از ما بر نگرده بس من آدم خمود جده صلی الله علیه و آله به کأسه و به یده ریان رویان هنیان سادن لاد ما بعده یا ارحم الراحمین. ان شاء الله از منظر سرور و استاد عزیزمون باشانی کمال بهرو استفاده رو ببریم باز هم عنایت کنید سلامتی و تعجیل در امر ظهور آقا امام زمان سه تا صلوات محمدی بفرستیم. اللهم صل
على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم
صل على محمد. اللهم
سلامت بشی بابا شما.
بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت عليهم آلاف و تحییت و ثنا صلواتی دیو فرقی
اللهم صل علی محمد.
این بحث رو که امروز میخوایم واردش بشیم، شاید یک سال من هی میخوام بگم و نمیگم. قبلا جایی عرض کرده بودم، ولی جاش توی بین کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه خالی بود دیگه. بعد از نماز صبح با استخاره عرض کردم که میگم دیگه، چون زمانش از مناسبت ایامش گذشته، به اندازه یه جلسه حالا بشنویم ببینیم که این جمله امیرالمومنین که در ادامه خطبه شیخ شقیه هست، یه نمونهش چه اتفاقی افتاده اون زمان. از مظلومیت های اهل بیت اینه که از مظلومیت هاشون هم نمیشه گفت، متاسفانه. در خطبه شیخ شقیه عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که بعد از اینکه از صبرشون گفتن که این صبر چقدر سیاه بود، یعنی تحمل کردم به خاطر خدا ولی سخت گذشت، امیرالمومنینی که بالای سر زهرای اطهر فرمودن که خدایا به خاطر تو صبر میکنم، بعدم فرمودن که به من صبر بده، اینجا میفرمان در مورد اون صبر و این اتفاقات بعدش به ویژه که این صبر سیاه بود، خیلی سخت گذشت، خار در چشمم بود و گذشت، بالاخره مستخوان در گلو بود. فرمود حتی مضى الاول لسبيله، اول اعتراض کرد امیرالمومنین که اینا بعد از خلیفه اولم باز قصب مجدد انجام دادن. بعد شروع کردم راجع به خلیفه دوم کلماتی گفتن که شما در عرف کلمات تاریخی مورخان نمیبینید، اینا میگن محبوب بود، چی بود؟ بله البته فضای عمومی حکومت اینطوری بود که خلیفه رو محبوب نشون بده. امیرالمومنین فرمود وقتی که خلیفه اول از دنیا رفت، یعنی اینجور فرمود، حتی مضى الاول لسبيله فادلى بها الى فلان بعده. خب اینو امیرالمومنین در این جمع خصوصی فرموده. در اول جلسه بهار هست که امیرالمومنین صلوات الله علیه نامی در مورد صفیفه می نویسه و این نامه رو دستور میده هر جمعه بخونن برای مردم، حالا مثلا پیش از خطبه، پس از خطبه. و اونجا خیلی تقیه کرده حضرت، با این حال میفرماد که اینو بخونید و این کسی اعتراض کرد باهاش سر بر سر کتاب خدا مباحثه کنید. مثلا دقت میکنید، این یکی از اتفاقای مهم حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اون ماجرایی که قرار بود یک طرفه همه جا خبرش منتشر بشه امیرالمومنین صلوات الله علیه یه خبر خلافش هم، خلاف اون حرف نه خلاف، فرمود اینو هر جمعه بخونید. اون متن خیلی متن روتوش شده یه پرتقیه. با این حال ازت میفرماد اگر اعتراض کردن، یعنی ممکنه بازم اعتراضم بکنن، این کارو بکنید. این خطبه سوم رو ابن عباس میگه که با هم نشسته بودیم، مثلا یکی دوتایی ستایی بودیم، حضرت داشت صحبت میکرد، تا آخرش هم یه نفر اومد از راه رسید. مثلا بعضی ها خیلی حضرت تو این حرارتی که داشت این سخنان رو میگفت اومد گفت آقا مثلا ببخشید شک بین سه و چهار چی میشه؟ امیرالمومنین صلوات الله علیه پاسخش رو دادن و من گفتم آقا باقیش، فرمود دیگه تلک شقشقتون حضرت ثم قررت، این یه قدرم دیگه حالا گفتم دیگه. لذا این تو جمع خصوصی حضرت گفته، با این حال شما نگاه کنید حضرت اسم از کسی نمیبره، بازم درش تقیه هست ولی از اون متنی که هر هفته میخوندن یکم کمتر. بعد حضرت فرمود که وارد حکومت خلیفه دوم شدن، لشد ما تشد ترا فرعیها، اینا دوتایی افتادن به جان سینه خلافت و دوشیدن به شدت. بعد وارد حکومت خلیفه دوم میشه حضرت با این عبارت. هفته پیشم، یعنی دو هفته پیشم عرض کردم محضر شما که همین یه خطبه باعث شده کل، با اینکه سید رضی خیلی تلاش کرده که در نهج البلاغه فضا خیلی شیعی نشه، همین یه خطبه باعث شده که نهج البلاغه از اعتبار بیفته نزد اکثر اهل سنت، مگر اونا که اهل ادبن. بعضی از ادباشون گفتن نه من میشه اصلا غیر از امیرالمومنین کسی این جملاتو گفته باشه، داریم اگه بود کیه خب اون ادیب بزرگ، ما بریم آثار دیگه‌اش هم ببینیم. اهلش متوجهن که این کلمات بسیاریش از غیر امیرالمومنین صادر نشده اصلا، ولی بی اعتبار شد کتاب نهج البلاغه به خاطر همین خطبه، چون خیلی ساختار شکنه در واقع دیگه تو اون فضا، در اون خفقان. حضرت میفرماد که فسیر حافی حوزت خشناء، جریان حکومت رو در یک فضای بسیار خشنی انداخت که یغلظو کلمها یا کلامها، اینقدر دوز خشونت رو بالا برد که بیان خشن و یخشن و مسها، هم مردم خشن میشنیدن و هم خشن لمس میکرد. و یک ثور الاثار فیها، که حالا اینو توضیح میدم که چه میفرماد امیرالمومنین، میزدن بعد هم فوقش عذرخواهی میکردن، با ماشین رو طرف رد میشدن بعد یه عذرخواهی هم میکرد. استبداد به چی میگن آقا؟ استبداد به این میگن که شما قبل از این که بیان کنی، قبل از این که قانون بگذاری، ابتدا طرف رو عقوبت کنی، بعد بگه برای چی من عقوبت شدم، بگه برای این کاری که کردی، بگه مگه جرمه، بگه از الان جرم. خب این از الان جرمه قبلش منو زدی دیوز. بعد اگر یه اشتباه زدی یه نفر رو، ببخشید گوشم پاره شد، ببخشید دیگه نداره که، بچه سخت شد، ببخشید نداره که دیگه. خشونت اونجای خشونته که شما اگر قانون حتی خشن باشه انقدر بد نیست، بد هست، انقدر بد نیست. مثلا یه کسی چراغ قرمز رد کنه 10 میلیون جریمهش میکنه، یه طرف میدونه نباید چراغ قرمز رد کنه، حالا اگر این چراغ هم گاهی لب خطو میگیره طرف احتیاط میکنه یه متر عقب تر وامیس، اما اگر ندونه برای چی میخوان جریمهش کنن و بزننش، این دائما همه دارن سرک میکشن این ورون ورون، نکنی چیزی از راه برسه، اصلا امنیت روانی رو به هم میریزه. آخرم اگر اشتباه شد عذرخواهی میکنه. حضرت فرمود خشونت کلامی و خشونت لمسی، یعنی کتک میخوردن، به شدت زیاد شد، بعدم هی عذرخواهی میکردن، یعنی خیلی جا از دم میزدن ولی یکم اعتراض میکرد، مثلا میدن اشتباهشون هم ببخشید. ولی عرض کردم مثلا طرف فرزندش خب سخت شده، ببخشید دیگه نداره. و یک ثور الاثار و فیها و الاعتذار و انها یا منها، عذرخواهیم خطا زیاد بود، وقتی خشونت رو میبری بالا یک ثور الاثار و فیها، هی خطام زیاد میشه دیگه، بی جهت میزد، ردیف میزد، خب بیشتر اینا بی خود کتک میخوردن، و الاعتذار و منها، عذرخواهیم میکرد، یعنی کتکه رو خورده بودن مردم دائما. فصاحبها کراکب الصعبه، فرمود من در اون دوران مثل کسی بودم که سوار بر این مرکب بدقلق شده، لب دور از محضر شما قاتلی که لب عرض کنم پرتگاهه، سرکشه، بکشم بینیش پاره میشه، یعنی مناسبات بین حکومت و مردم از هم دریده میشه، جنگ میشه. اگر میخواستم بکشم بینی این مرکب دریده میشد، یعنی کار به نزاع میکشی. اگر میخواستم رها کنم این اصل اصلها تقه همه میفتاد تو دره، لب دره‌ای با این حرکت میکردم، یعنی اسلام برده بود لب دره، اسلام برده بود لب دره، رها میکردم میفتاد تو دره، میخواستم بکشم بینی این مرکب که این افسار بشه پاره میشد، جدال میشد. فمنی الناس لامر الله به خبط المشماس، به خدا سوگن مردم اینجا کمرشون خم شده بود زیر این فشار. و نتیجه این خشونت چیه؟ و تلونن، مردم همه درو بودن، بسیاری اونجا مرتد شدن. از بین زنهایی که مرتد شدن چند تاشون همسران مستقیم خلیفه هستن. یعنی اینقدر خشونت داشت که مردم باید ادای اسلامی که او میخواست رو در بیاره، دائم باید فیلم همه بازی میکردن که نکنه اتفاقی بیفته. اونی که میتونست مرتد میشد اصلا. ده همی او میخوام گوره بابای این اسلامی که اینجوری. فصبرت على طول المده، خیلی در این مدت طولانی من صبر کردم. و شدت المحنه، آقا منتهی الحلم جوری حرف میزنه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم. منتهی الحلم، منتهی الحلم، این هر بلایی سرش بیاد صداش در نمیاد. از اینجا میفهمم خیلی من در این مدت طولانی و شدت المحنه خیلی مصیبت سخت بود. این مصیبت قتل زهرا اطهر فقط نیست، اون که خیلی عظیمه، اما این 10 سال خیلی ما سختی کشیدیم. تا از دنیا رفت و جعلها فی جماعتن، که حالا بعدا عرض میکنم. یه کتابی هست، این منتشر نشده، از فرزندان علامه امینی رحمت الله علیه نوشته، من یه سری یادداشت داشتم و دیدم انصاف نیست که اگر کتاب رو نیارم، چون این کتاب تو این زمینه خیلی زحمت کشیده. البته کار برای تحقیق زیاد باید روی این کتاب صورت بگیره و روی اسناد و روایاتش، اما خب فرزند علامه امینی زحمتش رو کشیده، یه خوردن با ما تفاوت فکری سیاسی چه بسا داره، ولی انصاف حکم میکرد که من عمدن کتاب رو بیارم، مثلا از تو تبلت نخونم، چون روی این موضوع کار کرده این آقا. یکی از آزادهای علامه امینی رحمت الله علیه روی این موضوع کار کرده، تو فضای مجازی هم PDF این کتاب هست. فقط شما یک بخشی از رفتارهای این فرد رو نگاه کنین، آدم جگرش میسوزه. یه اصلاح طلبی 2 سال پیش گفته بود که حکومت دموکراسی، یعنی حکومت خلیفه دوم. ما الان از اون مناسبت ایام گذشته بدون دعوا، الان ما حتی بحث اهل دعوا و فوش، بنده در خصوصی خصوصی من اهل فوش الحمدلله نیستم، ولی بالاخره ما اگر نسبت به خلیفه دوم اختلاف نظر داریم، محبت به ایشان نداریم، من شما میخوام این صوت منتشر میشه، چرا ما ایشان را دوست نمیداریم؟ ما این شخصی که اینطوری هست و خب نمیتونیم دوست بداریم. حالا قتل زهرای اطهر اصلا سر جاش، اون اصلا یه چیز جدایی، اما این شخص را نمیشه دوست بدار. آدم متفاوته با امیرالمومنین، در مبنا متفاوته. و ای کاش ما اگر میخواستیم هم جلساتی برگزار کنیم، مردم رو با حقیقت این افراد آشنا می‌کنیم. ما اگر اختلاف داریم با این افراد اختلاف داریم، ما با این تفکر اختلاف داریم، شما دوست دارید این تفکر رو امام شما باشه، ما این امامو که این رفتار رو می‌کنه نمیتونیم امام بپذیریم. که طرف بیاد بگه حبال و سیات، بند و تناب و شلاق، یه ادوات الحوار، ابزار گفتگو خلیفه اینا بود. ابزار گفتگوش میکروفون و ضبط صوت و زبانش نبود، حبل و صوت بود، تناب و شلاق.
علامت حکومت او اگر بگن چه بود؟ یعنی اگر به من بگن برای جناب خلیفه دوم شما آرم حکومت طراحی کن، من شلاق رو میگم لوگوشو بکشه. حکومت شلاقه، اونم شلاقی که از پیش تعیین نشده، قانونی نیست. آقا مثلا شما این کارو بکنین نستجیر بالله شراب بخوری شلاق داره. نه، اول شلاق میخوری بعد میفهمی که این جرمه. اونم جرمهایی که شریعت گفته، نه اونهایی که خود ایشون دلش خواسته جرم بیانگارد. مثلا طرف اومد خدمت ایشون عرض کرد که انا لما فتحنا المدائن اصبت کتابا فیه کلام معجب. آقا ما فتح مدائن کتاب جالبی پیدا کردیم. بهش گفتش که کتاب خداست، یعنی قرآنه؟ گفت نه. فدعا بالدره، گفت اون شلاق کوتاه تسمه‌ای منو بیارید، بهش میگن دره. فجعل یضربه به عاشور، کرد به زدن و آیات قرآن رو خوندن. خب شما چه چیزی از داعش دیدید که یه جایی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه طرف قرآن بخونن و گفتش که الف لام را تلک آیات الکتاب المبین و دارن میزنن طرفو. شما نگاه کنید اگر اینو هالیوود بسازه میگید ضد اسلام حراسی کرده که همزمان با شلاق زدن آیه میخونن. خود همین آقا زمان پیغمبر رسول خدا نهی میکرد که شما تورات نخونید، تورات دائم دستش بود. چند بار پیغمبر عصبانی کرد، خشمگین کرد. حالا عصبانی بار پیغمبر خوب نیست، عصبیت نیست، خشمگین شد پیغمبر، خشم بغض لله که برای چی اینا دستتونه. خب پیغمبر روشنگری کرد، تو چرا شلاق میزنی؟ در بعضی منابع ما مثلا در قارات ثقفی هست درته او احیب من اصل حجاج، هر کس بره حجاج رو بشناسه که نفس ها برید، هزاران هزار، 80,000 آدم کشت. گفتن دره خلیفه احیب، مهیبتر، ترسناکتر از سیف یا عصای او بود که اینش مثلا عصا رو میزد زمین که جلادا بریزن تو. شلاق این از عصای اون یا شمشیر اون وحشتناکتر بود. چرا وحشتناکتر بود؟ چون قاعده نداشت. شما اگر اینکه قاعده داشته باشه میدونی باید ولو سخته، سختگیره، معلمی سختگیره ولی قاعدهشو میشناسی. طرفو شلاق زد. چرا؟ چون داشت کتاب دیگه میخوند. هیچ جام اعلام نشده بود از قبل خواندن کتاب دیگری ممنوع است. چون اگه طرف بدبخت میدونست ممنوعه دیگه خودش نمیاد پیش خلیفه که آقا یه کتاب خوبی پیدا کردم. اگه میدونست، اگر هم میخواست بخونه مخفی میکرد دیگه. این یعنی مجازات از پیش تعیین نشده. طرف نمیدونه داره جرم مرتکب میشه، میزنیش. هر کس نوشته ای را در خصوص انبیاء گذشته بخواند یا از روش بنویسه باید شلاق بخوره. سیوطی میگه که کان عمر ینها عن النظر فی کتاب دانیال، گفتش که ممنوعه کسی به کتاب دانیال نگاه کنه. و یضرب من یراه و ینظر فیها، اگر میدید کسی داره اینو نگاه میکنه شروع میکرد بزدن. و یأمره به حرقه ها، آتیشش بزنید، کتابه رو بسوزونید، کسی هم که داره کتابه رو نگاه میکنه بزنیدش. باز تازه این قبلی بهتره چون قبلش اعلام کرده دمش کرد. هر کس مثل زمان پیغمبر حی علی خیر العمل بگه. این اقدام علیه امنیت ملی کرده. چرا؟ چون ما داریم میجنگیم. یک کار شما میگه حی علی خیر العمل، یعنی بهش نماز بخونیم. حی علی خیر العمل جهاد. الان ها دین یه چیز دیگه گفته دیگه، اینجا گفته حی علی خیر العمل بگید برای اذان. من صلاح نمیدونم. حی علی خیر العمل مردم میرن نماز بخونن بعد الان برن بجنگن. و اگر کسی حی علی خیر العمل بگه سعد المنبر ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله و انا انها انهن. سه چهار تا چیز بوده زمان پیغمبر، من نمیذارم الان انجام بشه، مصلحت نیست. یکیش چیه؟ و حی علی خیر العمل، بگی تو نماز حی علی خیر العمل. این اقدام علیه ماست. مردم رو از روایات انداختن، کسی نمیتونست روایت بپرسه. ممنوع کرده بودن بحثاج به روایاتو. اینو چون قبلا چند بار توضیح دادم دیگه نمیگم. میگفت مستحبه اگر شما از پیغمبر چیزی نقل نکنید. مثلا طرف 20 ساله، یکی از الان مثلا فرض فرمایید رزمنده تو جلسه است، بعد جلسه میگه آقا این شهدا کدومشون میشناسه، یه چیزی بگید، ما نبودیم، توفیق نداشتیم. خب مردم میگفتن میشه یاران پیغمبر، میگفتن شما رسول خدا دیدین، چه جوری بوده پیغمبر، رفتارش چه جوری بود، بیانش چه جوری بود، اخلاقش چه جوری بود. میپرسن، نمیذاشتن، گفتن قرآن بخون. خب قرآن میخوندن، گفتن آقا اینجا منظور این آیه با کی کار داره، مصداق این راجب چی بود این نازل شد. طرف سوال میکن، کسی اگر راجب آیات سوال میکرد ایشون میزدش باشالله، نه راجب مثلا حرفهای قبیح. متن اینه، کنا عند عمر ابن الخطاب فأتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین، گفت آقا جان ای حاکم اسلامی، مثلا الجوار الکنس هست، این یعنی چی چی؟ فتان عمر به مخسرت ماهو فی امامت الرجل، با این چوب یا نیزهی که دستش بود دونکشو زد زیر امامه طرف انداخ، یعنی اول چکال فالقاه عن رأسه، از سرش افتاد، این چوب اینجوری زد زیر امامش، این امام از سرش بیفته. چه؟ چکار دادی؟ مثلا بار اول آخه این آدم با این مواجه بشه، مثلا فرض بفرمایید یا رفتم سوال کردم، رفتم از استاد سوال کردم آقا این آیه یعنی چی؟ جای دیگه هم هست، جای گفت آقا این آیه یعنی چی؟ گفتش که نهینا عن التعمق. چیکار داری به این کارا؟ روشو بخون برو. آقا خب یعنی چی به شما ربطی نداره؟ اعتراض که گفت تبعیدش کن. اینجا میگه طرفو گرفتن زدنش. یکی دیگه اومد گفتش که مثلا آقا جان این و فاکهتن یعنی میوه، ابا یعنی چی چی؟ مثلا علوفه. و فاکهتن و ابا یعنی چی؟ فلما رآهم عمر یقولون اقبل علیهم بالدره، تا دید نشستن دارن راجع آیات بحث میکنن، گفت شلاق آورده دید بیاد، نیای مسجد میزنمت، بیای مسجد حرفم بزنی میزنمت. شما ببینید چرا میگم، میفرماد که مردم دوچار تلون شدن، هر کی باشه اینطوری میشه دیگه، همه شدم همه جاشو باست بپاد، چند تا دست دیگه باید قرض کنه، هر جایی که امکان داره چیزی خارج بشه آدم دستشو محکم نگه داره که بیرم شلاق نخوره. طرف برای اینکه قرآن دنبالش باشه یه کاغذی چیزی گیر آورده بود، ریز ریز می نوشت که اینا همراهش باشه، گفت با خط ریز قرآن رو می نویسی بزنیدش. یکی دیگه نوشته بود این بسم الله، این سین رو کشیده بود دندونه نذاشته بود، گفت سینش رو مقای حس کنید بزنیدش. آقا این خطه. طرف اومد گفتش که اومد مسجد دید طرف زیاد نشسته، یه ساعت تو مسجد نشستی بزنیدش. دفعه بعد به اون گفت تو چرا نشستی؟ این گفت اگه من بگم یه ساعت نشستم یه میزنه. گفت دارم در مورد خدا تفکر میکنم. گفت غلط میکنم، در مورد خدا تا بزنیدش. خب شما این تو این فضا چیکار میخوای بکنی؟ اصلا باید بگردیم این چی میشه گفت، نمیشم از قبل پیشبینی کرد که این چیو میزنه چیو نمیزنه. یه کنیزش بچه دار شد، پسرش از یه کنیزش بچه دار شد، خب اسم اینو چی گذاشتین؟ کنیه چیه؟ اسم بچه شو گذاشت عیسی، نوه خلیفه شد عیسی از یه کنیز، پسر خلیفه میشه کنیهش چی؟ ابو عیسی. گفت ابو عیسی یعنی عیسی بابا داشته؟ گفت آقا این عیسی باباش منم دیگه، این عیسی اون عیسی ابن مریم یکی دیگه است، این عیسی باباش من گفت عیسی بابا داشته بزنیدش. گاهی هم انقدر میزد که خسته میشد، تنفس میداد مثلا دوباره میزد، گاهی سه باره گاهی چهار باره. خب اون فضاه برای شما القا بشه ها، ببینید شما وقت یه نفر اون پشت جلسه بگه اومد، شما ببینید همه تو ناگهان دست و پا دونه جمع میکنید و این هیبت، هیبت از عظمت شخص نیست، از کتک. طرف نامه نوشته بود مثلا اشکال ادبی داشت، اشکال نحوی داشت، میگه که ان عمر كتب الى ابي موسى ان كاتبك الذي كتب الي لحنا، نامه نوشته، یکی از استاندارا ابو موسا بود، نامه بهش نوشت این کاتبت که من نامه نوشته مثلا یه جایی به جای تنوین مثلا اونو نوشته او، مثلا یه جایی مثلا فرض کنید به جای ا نوشته ا، اشکال تایپی شده. گفت من نیستم کوفه، تو بزنش. فضربه سوتن، شلاقش بزن. شلاق هر کس در ماه رجب روزه بگیرد شلاقش بزنی. میخوام ببینی چقدر متنوعه. گفتش که رأی تو عمر یضرب و اکف الناس فی رجب حتی یضعوها فی الجفان اذا رفعوا عن طعامه حتی یضعوا فیه فیقول کلوا. ماه رجب مردم از پیغمبر شنیده بودن خیلی ثواب داره، روزه میگرفتن. و من صلاح نمیدونم، خورما پخش کنین تو مسجد. هر کی با روزم، یکی با سینی خورما تعارف میکرد، طرف با روزم و یکی پشت میزن. اینا همه در منابع فقهی هم اومده چون روش حکم شرعی بار شده. هر کس که هر روز روزه بگیره، مثلا این بعضیا هستن دائم الصیام، انجام یکی داریم آقا بگین حواس رو جمع کن، یا ببینه یه مدتی یه طرف 20 روز روزه است، شلاقش بزن. کنا عند عمر فاتی به طعام له فاعتزل رجل من القوم فقال ما له، چرا نمیخورین اینجوری آنون پنی میارن حواس رو جمع کن امروز. قالو انه صائم، فلان روزه داره. گفتش و ما سامو، امروز چه خبره؟ گفتن آقا این بیشتر روز بیشتر روزا روزه است. فجعل یقرأ رأسه به قناتن، گفت با چوب تو سرش بزنید بعد با شلاق بزنیدش. رفت تو مسجد. خب آقا اینا نمیشد روایت که بخونن، حالا جلوتر عرض میکنم دوره هم جمع بشن، کلاس آموزشی اگر میدید این جمع که هیچی، پدر من جلو چش هم میابرد، اگر میدید دو نفر جلو یه نفر نشستن، یعنی احساس میکرد یه نفر میخواد به دو نفر بگه، اینجوری مقابل نشستن. میخونیم حالا با هم، معلم و شاگرد رو میزد. لذا خب اینا آقا با کسی که نمیتونستن، آیم که نمیتونستن بحث کنن، خب دیگه میگم آقا بالاخره مثلا نون چنده امروز، نون پنیر خیلی آقا امروز غذای با کلاسیه، مخصوصا اگر کنجد داشته باشه دیگه غذای اغنیان. حرف میزنن بالاخره یه چیزی حرف میزنن مردم دیگه. اومد تو مسجدی دارن صحبت، دو نفر با هم حرف میزنن، یکم صداشون بلند شد. خب این عبارتو میخونم. فدخل المسجد ذات یوم فاذا برجل ارتفعت اصواتهم، دو نفر دارن بلند کمی با هم صحبت میکنن، دوید دنبالشون، یکیشون در رفت، یکی رو گیر آورد. فبادراه فادرک احدهما فضربه، بعد گفت بچه کجایی؟ یعنی غریب بود طرف، نمیدونست که آقا یه نفر یه راه رسیده، خب قوانین اینجا بزنید تا کل مسجد رو پر کنیم، مواردی که اگر انجام بدی شلاق میخوری، مثلا دور تا دور مسجد رو دیوار بنویسی، مثلا 500 مورد 700 مورد نمیشناخت طرف، این طرف بار اولش اومده تو مسجد. داشتن اقامه نماز اقامه رو گفتن آماده بودن نماز رو شروع کنن، یه خود معطل میکنن تا مردم برسن، که دید یه خود وقت بلند شد دو رکعت نماز مستحبی بخونه. یهو برگشت گفت این چرا نماز میخونه؟ تو مستحبی عنوانش چیه؟ این که میبینید اینا هی میگن بدعت بدعت، عنوانش چی؟ نماز مستحبی. خب شلاقش بزن. این عبارتش اینه: کان عمر بن خطاب یضرب علی الصلاه بعد الاقامه. کان یضرب، میدید اگه داره نماز شروع میشه هنوز شروع نشده، که خواسته وقتش تلف نشه دو رکعت نماز بخونه، میزد. اگه قبل از اقامه اذانم مثلا صف آماده شده بود، مثلا 10 دقیقه طول میکشید تا امام جماعت بیاد، یکی نماز میخوند، بازم میزد. و کان عمر بن خطاب یضرب علی الصلاه قبل الاقامه، هم بعد از اقامه هم قبل از اقامه. هنگام طلوع آفتاب یا غروب آفتاب هر کی نماز بخونه باید شلاق بخوره. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها و کان یضرب الناس علی تلک الصلاه، شلاق میزنه. بین نماز ظهر و عصر، ببخشید عصر و مغرب، اگر کسی نماز بخونه دیگه نماز عصر تموم شد، برید دنبال کارتون. کسی وایسه اینجا دو رکعت نماز بخونه، عبارت اینه: کان عمر یضرب علی الصلاه به نصف النهار. کسی وسط روز نماز میخوند شلاق میزد، میگه باید بری سر کار. آقا این قوانین، خب آقا طرف بازنشسته است، وسط روز شلاق میزد. این طرف، اون طرف گفتش که بین یعنی قبل ظهر ممنوع نماز بخونی، بعد عصرم تا مغرب ممنوع نماز بخونی، شلاق. همه باید بعد از نماز عشا بخوابن، اگه کسی نخوابه شلاق باید بخوره. عبارت رو ببینید: رعا عمر ابن الخطاب قوما سمرو بعد الاشادی. اینا بعد از اذان نماز اشاق، یعنی که یعنی مثلا الان میشه 6 شب 6:30 شب. یکی از کارهایی هم که میکرد این بود که با یه تیمی میگشتن تو شهر، میبینید مثلا کدوم خونه صداش میان. ساعت 7 شب اینجا صدا میان، میریختن تو خونه طرف. شما این چه فضایی درست میشه؟ وقت میگن که این فضای دموکراتیک بوده. این فضا عجیبه واقعا. ما میترسیم مسئولین یاد بگیرن. و ففرق بینهم بالدره، داشتم میرفت تو کوچه ها میگشت، یک خونه ای حال جرات هم میکنم که چراغ روشن کنم، مثلا یواشکی داشتن زیر کرسی با هم صحبت میکرد، صدا میاد، میریخ تو خونه میزد اینا رو. رأیت عمر ابن الخطاب یضرب الناس علی الحدیث بعد العشاء، بعد از نماز عشاء کسی صحبت میکرد، این پادگان نمیخوابید، یضرب الناس علی الحدیث، به خاطر سخن گفتن بعد از نماز عشاء کتک میزن. این خیلی جالبه. دیدی عده تو مسجد نشستن؟ روی ان عمر رأى بعد از صلات قوما قابعین فی المسجد به دعوة توکل علی الله. دیدی عده بعد از نماز نشستن، حال معنوی بهشون دست داده، رو دست رو آسمون رفتن، میگن خدای به ما روزی بده، شلاقشون بزن، برو کار کن. حالا آقا 10 دقیقه اینو میگه و میره کار میده. روی ان عمر رأى رجلا یصلی و رجل جالس مستقبله، یکی داشت نماز میخون، اون یکی منتظرش بود نمازش تموم شده و روبروش نشسته بود داشت نگاهش میکرد، این هر دو رو گرفت اون ولی بشی. یعنی تو چرا برگشتی از قبله؟ یه بیچاره ای داشت تو مسجد تو بازار حرکت میکرد، دید خورما افتاده زمین. خورما رو برداشت گفت این مالکیه، هر کس بگوید این مالکیه شلاقش بزنی. گفت یعنی چی میخوای بگی خیلی زاهدی، خیلی امانت داری، خیلی مال مردم و مال مردم میدونی؟ خب آقا چون نیازیست اینجوری فکر کنی. تا گفت این مالکیه گفت بزنیدش، این میخواد فخر فروشی کنه بگه من خیلی زاهدم. رأى عمر بن الخطاب رجلا يمشي وهو مهن الرأس، یا مهنی الرأس، منحنی الرأس. دید داره یکی داره تو خیام راه میشه، سرش انداخته پایین، گفت این پدر سوخته میخواد بگه من آدم حسابیم، شلاقش بزن. فضربه بالدره فقال ارفع رأسک. آقا ارفع رأسک اینجوری هم داریم، سرتو بلند کن، چرا سر پایین راه میری؟ الخشوع ها هنا، اینجوری میخوای بگی من آدم خاشعی ام؟ این دیگه پدر جد تفتیشه رفتار و عقاید دیگه. اگر کسی اینجوری کنه، خستگی میخواد در کنه، دستشو اینطوری کن، شلاقش بزن. عبارتش اینه. دید یه نفر احوا به یدهی، دستشو بلند کرده. چرا؟ چون که جا فایده و رفعها علی الهوا و مده حتی بقیه بینها. دید طرف اینجور دستشو گرفت بالا خستگی در کنه. دید نمیدونم اینا دیگه چجوری میشده، به کجاش بر میخورده که شلاق میزده، ولی شلاق میزده. یکی داشت تو بازار حرکت میکن، یه بیچاره نشسته بود سر راه. مثلا میخوان بگن آقا دیدید، میگن آقا شما بوق میزنی ماشین جلو راته، یا مثلا داری راه میری، مثلا چند نفر جلو شما میرن، 4-5 نفری جلو راه شما میگن، میگه ببخشید رد میشه. ایشون به جا ببخشید اینجوری میگه من ربی، طرف میگه عمر و انا قاعدون فسوق، من نشسته بودم این داشت رد میشد. بدون اینکه بگه بفرمایین، گفت هاکذا یا سلامن الطریق، وسط راه میشینی و فغفقنی به در و شلاق زد که از جا بلند شد. یعنی این شلاقه به جای بوق کار میکرد، به جای یا الله کار میکرد، به جای ببخشید، عفوان، طریق. دید یه نفر رو شطورش بارو سنگین کرده، میخواست مثلا حقوق حیوانات، الحمدلله حقوق حیوانات حقوق انسان هم داره، دید بارش سنگینه. رأیت عمر بن الخطاب ضرب جمالاً، دید نه این شتردارا داره میزندش. چرا؟ گفت لما تو حمل و بعیره که مالا یوتیق. مالا یوتیق، چرا بار زیاد گذاشتی رو مثلا پالونه این؟ میتونی بگی وردار، میزد که بگی وردار. اگر زنی میخواست با بردش ازدواج کنه، مرد میتونه با کنیزش ازدواج کنه، زن میتونه با بردش ازدواج کنه. زمان خلیفه این حرام بود. زن اومد پیش خلیفه، عبارت اینه: جاءت امرأتن الى عمر ابن الخطاب فقالت یا امیر المؤمنین، بهش گفت آقا جان انی امرأتن کما ترا، من بالاخره سن و سالی ازم گذشته و غیری من النساء اجمل منی، بعضی زنا زیباترن، ولی یه عبدون، حال من شوهر ندارم، حال یه بنده ای دارم میخوام با این ازدواج کنم. قبلش هم اومده اذن گرفته. دقت کنی ما به کسی چه ربطی داره؟ یکی هر کی میخواد تو جامعه ازدواج کنه که نمیره استعلام کنه از رئیس جمهور، که به کارش رو میکنه. واقعا من دیگه از قیافه افتادم، کسی هم ندارم، یه عبدی دارم، میشه با این ازدواج کنم؟ قد رضیت امانته و دینه، آدم دیندار خوبیه، تربیت شده دیگه، مثلا کافر نی، مسلمون شده، آدم شده. فاردت ان اتزوجه، من میخوام باهاش ازدواج کنم. فبعث عمر الی العبد، برده رو صدا که فضربه ضربن، شروع کردن به کتک زدن. حالا خانومه اومده گفته و امر بالعبد فبیع فی ارض غربتن، گفت اینو ببرید یه جای دوری بفروشیدش، برده رو. اینجا تازه عبده هنوز طمع نداشته، خانومه بیچاره مشتری نداشته دیگه. چند تا مورد اینطوری داریم فراوون. گفتش که اگر زن بیوهی بدون اذن من یا ولی، بیوه ها نه زن دختر ازدواج نکرده 80 ساله مثلا، بدون اذن من یا ولی ازدواج کنه باید شلاق بخوره. اگر کنیزی تو خیابون را بره، حجاب برای کنیزی که ام ولد نیست واجب نیست، ولی سرشو بپوشونه و بزنیدش، این قاطی نشه با بقیه. اگر کنیزی بخواد پاهاشو بپوشونه، شلوار پاش کنه مثلا، و بزنیدش، میخواد خودشو مثل آدم حسابی نشون بده. دیگه نمیخونم به جهتی، یعنی متنش یه خورده درش حرف، یعنی چیزایی که نمیخوام عرض کنم. مسئلتون سوال فقهیه ها، میگم که تو فقهشون اومده اینه. مسئلتون ان را المحتسب رجلا مع امرأه فی الطریق یتحدثان، گشت ارشاد. مسئله راجع به گشت ارشاد، اگر محتسب پلیس امر معروف نهی از منکر دید تو خیابون یه زن و مردی با هم دارن صحبت میکنن، فمازا یسنا به ما، چیکار باید بکنه با این دوتا؟ پاسخ داده مفتی فتوا دهنده، پاسخ داده روی ان عمر را رجلا مع امرأة یتحدثان فی الطریق، دید یه زن و مردی دارن تو خیابون با هم حرف میزنن، فضربهما بالدره، جفت با شلاق جفتشون رو زد. فقال الرجل هی امرأتی، زنمه. قال لو کانت امرأتک فلم تدخلها فی بیتک حتی لا یتهمک احد فی الطریق، زنته تو خونه تو حرف بزن تا مردم دوچار شک و شبهه نکنی. طرف فتوا داده. یه مرده رفته بود یه جا زنها داشتن نماز میخوندن، جلوشون یه مردی وایساده بود نماز میخوند، جالبه نمیشته که طرف میخواست بره با زنش صحبت کنه، از خونه اومده بودن بیرون چیزی یادش افتاد، اومد گفتش که یا امیرالمومنین یه جمله یادم افتاده، میشه الان برم بهش بگم؟ میبینی چه فضایی تو جامعه است، ببخشید یادم رو یه جملهش مونده، یا برم ببرمش تو خونه باشم یه جمله رو بگم بیایم بیرون. داشتن نماز میخونن، یه مردی هم جلو وایساده بود داشت با اینا با این خانوما نماز میخون، شروع که بزدن گفت با زنان پاک دامن، گفت آقا نماز میخونیم. یکی از چیزهایی که نقل کردن که جالبه اینه که میگفت زنها نباید عطر بزنن، خدا حفظتون کن. بعد چیکار میکرد؟ خب از کجا معلوم؟ میرفت تو مسجد بخش زنونه، تو صف زنها موقع نماز نماز میخونن، میگه یکی نماز جماعت بخونه که اینا نتونن تکون بخورن، به بندن دیگه نماز بشکنی شلاق میخوری. مردم داشتن نماز جماعت میخونن، این بین صفوف حرکت میکرد ببینه بوی چیزی نمیاد، یهو بوی عطر شنید. اگه میدونستم کدومتونی، راوی میگه نگاه کردیم دیدیم که از پایین پای خانومی بنده خدا سیل جاری شد. یعنی میرفت تو زنونه میچرخید ببینه. دیگه این که زن و مرد سر یه حوض وضو بگیرن که نگه آقا باید شلاق بخورن، یا مثلا تو طواف خانوم های مردی هم داره طواف میکنه، این که واضحه باید شلاق بخوره در کنار خانه خدا که پشه نمیشه کشت طواف کننده، یا قصه بگی که حتما باید شلاق بخوری دیگه، اینا واضحه دیگه سندشو نمیخونه. طرف گفتن آقا داره میره به خاطر کمک به صنعت توریسم داخلی داره میره بیت المقدس زیارت، عوارض خروجش هم پرداخت میکنه، گفت پس باید شلاقم بخوره. اینا عبارت اینه، میگه که گفتن فلانی کجاست؟ از کجا اومدین؟ بار سفر بستین؟ کوله داری؟ گفت بله آقا. گفت کجا آمده؟ گفت من بیت المقدس، یعنی همین بیت المقدس که شما میگی، یعنی از فلسطین. فعلاهما به در ضربن، شروع که به کتک زدن. آقا برای چی؟ گفت که حج البیت، مگه رفتی حج؟ گفتیم آقا رفتیم. که گفتیم رفتیم حج؟ نه زیاد اونجا برید. اگر کسی دورش جمع بشن از علمش بخوان استفاده بکنن، این که دیگه واضحه باید شلاق بخوره. نظر عمر ابن الخطاب الى ابی ابن کعب که استاد قرأت قرآن بود و معه ناسون قابل توجه قرآن محترم گرد میشینن، دیدم دورش نشسته بودنشن سوال میکردن آقا چجور باید قرآن بخونی. فعلاهو به دره، شروع که به زدن. گفتن چرا میزنی؟ گفت انها فتنتون للمطبوع و مزلتون للتابه. هم این خیال میکنه کسی شده، هم اینا میرن دنبال مردم و کی باید یاد بگیرن قرائت قرآن. هر کسی با احترام ازش یاد بشه باید برن سراغ اون آدای محترم بزننش. کنا جلوسن حول ابی ابن کعب، یا مثلا فرض کنید که نشسته بود و معه الدره. جالبه، یعنی مورخ هم حواسش از میگه خلیفه نشسته بود، درم دستش بود آماده. و ناس حوله اذ اقبل الجارود، یا آقای اومد یه نفر گفت هازا سید و ربیعه، آقای بزرگ قبیله ربیعه است. گفت اه شلاقش بزنید، فکر نکنه خبریه. هر کس برای احترام پشت سر کسی بره، استاد قرآنش بهش قرآن یاد داده بود، موقع خروج پشت سرش را افتاد تا دم در. قابل توجه آجای زاکان. گفت این چرا پشت سر اون میره؟ گفتن احترامن. گفت پس شلاقشون بزن. دیگه همینجور آقا برید جلو دیگه. دید که دخل ابن لعمر ابن الخطاب علیه و قد ترجله. یه روز دید پسرش اومده موهاشو شونه کرده و لبث ثیابن حسانن، یه لباس قشنگی هم پوشیده. فضربه به دره حتی ابکاه، اینقدر زدش با شلاق تا زده گریه این پسره بلند شد. حفصه گفت لم یکن فاحشن، این که کاری نکرده بود، بر چی زدیش اینو؟ گفت رأیته قد اعجبته نفسه، بیدم خوله خودشو نگاه کرداش میومد تو. یکی دیگه رفت یه مجلس ختمی، یه مادر بزرگی از دنیا رفته بود، یعنی زینب بنت جحش از دنیا رفته بود، همسر پیغمبر. مردم داشتن اینو تشییع میکردن. یه بنده خدایی هم رفت لباس رنگی تنش کرده بود. گفت اینجا ببینم اینا عزادارن، شروع کرد به زدن. اینا که دیگه واضحه. یکی اومد تو گفت اینجا ببینم چند خریدی لباسو؟ گفت 60 درهم. گفت درآمد سالیانه چقدر؟ گفت 1000 درهم. گفت بزنیدش، تو 1000 درهم نباید 60 درهمی بپوشی. یکی رو دید یه وقتی قرمز پوشیده با شلاق زد. گفتش که این کیه؟ گفتن فلانی رفته خواستگاری. گفت پس چرا خواستگاری رفته؟ خضاب کرده، شلاقش بزن. ببین شما به هر موضوع، یعنی به چیزایی که به عقل جن نمیرسه، شما کلا از اینا دائما باید آنلاین باشی ببینی چه آخرین موارد خوردن شلاق چیا بوده که هی شما رعایت کنی دیگه، هی داره اضافه میشه. یه روزی دید که یه نفر دفت تو قصابی. گفت ببین ببینم دیروزم تو اومده بودی قصابی؟ گفت بله. گفت شلاقش بزنی، اعتیاد میاره، دو روز رفتی گوشت خریدی. تاش رد میشد سعد ابن ابی وقاص بلند نشد. ضرب به دره علا رأسه، من دارم رد میشم بلند بشید. رفته بود ادرار کنه که صداش زد، برگشت گفت شلاقش بزنی، حالا مثلا دستم خط خورد چی شد؟ نه عبارت اینه، اتفاقا منبعش بسیار مهمه در فتح الباری ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام، یه کنتو من عمر به طریق مکه فبالا، دور از محضرتون، بالا یعنی بول کرد، تحت شجرته، دلخره میخواست از برکتش اون درخت سیراب بشه، زیر درختی بود، فناداه و رجلون، یکی صدا کرد، فضربهو به دره زد، یکی باهاش شوخی کرد زد، یکی ازش تعریف کرد زد، یکی شکایت کرد زد. از اینا فراونه میخواستم عرض کنم. حالا چیزایی که تو این کتاب نیومدم زیاده، فقط همینه که این یه فصل کتاب به این موضوع به یه مناسبتی ارتباط پیدا کرد. توی صدا گریه میاد، گفتن چی؟ گفتن فلانی مرده، زن بچهش گریه میکنن، همینجوری بیالا رفت تو خونه شروع کرد به زدن، انقدر زد گفتن که آقا چادر از سرش افتاد. گفت لا حرمت لها، حرمت نداره، چرا گریه میکنه؟ واقعا این چه مدل حکومتی بوده؟ حیرت انگیزه. بعد طرفدارانش گفتن که ایشون از کفش پیغمبر این دره چرمی رو درست کرده بود، رضا هر کیو میزد این باعث مغفرتش میشه. حتی خلیفه اول وقتی از دنیا رفت صدای گریه بلند شد، رفت همه زنها ریخت تو کوچه شروع که به زدن، چادر از سر بعضی اونها موهاش بیرون اومد، میگفت لا حرمت لها. دستور داد زنی نباید برای عزاداری در خانه گریه کنه. و اگر میخواستم اینا رو ادامه بدم روزم خیلی سخت میشد، بعد باقیشو نمیخوام عرض کنم. یا کنین امیرالمومنین چی میفرماد که صبرت فی طول المده، شما ببین تو اون جامعه اصلا کسی جرأت میکرد هر کی مقابل هر کی بشینه بزنید، کسی بره سراغ امیرالمومنین؟ و شدت المحنه، این فقط یه گوشه ای بود، اون چیزاییه که خودشون نوشتن و در فقهشون استناد کردن. یعنی یادتون باشه یه وقتی من عرض کردم، شاید تا 15 هفته پیش، که امیرالمومنین چرا حکومتش در کوفه شکست خورد؟ گفتم خلیفه میگفت باید مردم کوفه رو با شلاق اداره کرد. جامعه‌ای که با این شلاق اداره بشه دیگه کسی بخواد انسانی رفتار کنه نمیفهمه دیگه. همین که شلاق نزنه طغیان میکنه. به هم میرین چه تربیتیه؟ بعد این تربیت آیا باعث شد که مردم آدم بشن؟ یا در زمان او، نمیخوام بعضی حرفا رو بزنم، شاید خودش یه وقت دیگه عرض کردم، در زمان او تجاوز گروهی به کنیزها باب بود، هیچ کم صداش در نمیاد، کسی حرمت نداره. صبرت فی طول المده و شدت المحنه، هیچ کسی هیچ حرمتی نداره. کسی که میخواد با اسلام در بیفته باید مقدساتو خراب کنه دیگه، چیزی مقدس باقی نمونه. دو هفته پیش عرض کردیم خداوند برای شهادت امیرالمومنین احترامی مثل شهادت خودش قائل. یه روایتم، یه متنیم اخیراً پیدا کردیم از ابن جوزی، اینو از آلوسی شاید از من شنیده باشید، ولی این خیلی عبارت عجیبیه. این منطق دین چقدر متفاوته. بعد حالا یه جمله عرض کنم، در سوره مبارکه انسان که در شأن امیرالمومنین زهرای ازهر نازل شده، خب خیلی خدا تجلیل کرده انصافا، میگه اینها به مسکین و یتیم و اسیر دادن، گفتن انا نطعمکم لوجه الله. خب اینا که نیومدن مثلا به یتیم بگن انا نطعمک لوجه الله، که گاهی قرآن از باطن طرف خبر میده. چرا من دارم تجلیل میکنم؟ مگه کم کسی صدقه داده تو این عالم؟ درسته که حسنین علیهم السلام گرسنه بودن، ولی اینا فقط به خاطر من این کارو کردن و خداوندم تجلیل کرد از زهرای اطهر و امیرالمومنین سلام الله علیهم. لذا سوره انسان اگر نگاه کنید، خداوند تمام بهشت رو در اختیار اینها قرار داده، تخت‌های بهشتی، لباس چگونه، خدمه چگونه هستن، دورشون طواف میکنن، نوشیدنی ها چیست، پوشیدنی ها چیست، خوردنی ها چیه. ابن جوزی 597 مرده، کتاب داره اسم التبصره فی الوعظ، یه غیر شیعه هم اینو میفهمه، حرمت دارن اهل بیت. ابن جوزی خب میدونید خیلی آدم تندرویه، مثلا حدیث ثقله اینو میگه این باطل یا جعلیه، خیلی آدم تندرویه بسیار. یه کتابی داره یه ذره از این کمتر، اسمش مناقب عمر ابن الخطاب، خیلی آدم تندرویه ابن جوزی، و نسبت به روایات فضائل امیرالمومنین هم خیلی بی‌انصافه معمولا. عجیب از این آدم، حنبلیه دیگه، حنبلیات از نظر تندروی و خشونت تندروترین گروه های مسلمینن. این سلفیام ادامه اونان حنبلی هن از جهت فقهی، این داعش رو نمیدونم اینا. بعد میگه که این سوره انسان در مدح فاطمه زهرا نازل شده، مادری از دهن بچه هاش بزنه به کس دیگری بده، خیلی عجیبه. بعد میگه فیا عجبا، فیا عجبا، تعجبه. خدا در این سوره از ملبوسات و مطعومات و مشروبات و یعنی خوردنی و پوشیدنی و نوشیدنی و لذات و نعمات همه چی اسم برده، اسمی در مورد چون یه طرفش هم امیرالمومنین دیگه، اسمی از حوری و اینها نیورده، با اینکه اینا غایت لذات و نعمات بهشتی هست. خودش میگه، میگه فیا عجبا. بعد عبارت رو ببینید، میگه برای چی این کار رو کرده؟ رعایتن لحرمت فاطمه اشرف البنات. میگه خدا وقتی میخواد راجع به فاطمه صحبت کنه حرمت رعایت میکنه. بعد این عبارت منو بیچاره کرده، میگه من یصف الزهرا لم یذکر حورن. کسی که میخواد از فاطمه رو توصیف کنه اسم حوری نمیبره اصلا، اسم از حوری نمیبره. آلوسی فقیه بزرگ عراق هم همینو میگه، میگه خداوند در این آیه اسمی از حوری نبرده در این آیات، با اینکه همه نعمات رو گفته برای اینها و اینها هم یک کاری کرده بودن، جای این بود اسم ببره. میگه رعایتا لحرمت البتول قرت عین الرسول. خدا میخواد راجع به فاطمه صحبت کنه حریم نگه. اما حرمت زهرای اطهر دو هفته پیش عرض کردم، کلماتی به زبون آورده شد که وقتی وارد خانه شد فرمود ای کاش به دنیا نیامده. اینا رو عرض کردم همه رو برای این که بگم حال اتفاقاتی که افتاد من نمیتونم بیان کنم. امام صادق فرمود یه جمله گفتون که اون جمله رو بهانه کردن مدتها روی منبرها به مادر ما جسارت میکرد. چون نباید کسی زنده مونه با شنیدن این حرفا، اینجا رو ادامه نمیدم، میرم یه جای دیگه که خوندیم با هم. این قومی که حمله کردن عزادار سرشون نمیشد. اینی که شما شنیدید زهرای اطهر سلام الله علیها عزاداری میکرد، اومدن معترض شدن، امیرالمومنین ایشونو برد یه خانه بیرون، منابع قدیمی ما اونا نوشتن،
یه جایی رو یه سایه‌ای سایبونی درست کرد زهرای عطر گریه کنه. اینم تحمل نکردن قومی که وحشی بار اومده باشه یا خوی وحشیگری داشته باشه حرمت مقدس ها رو نگه نمیداره. لذا من یه اشاره بکنم زود رد بشم هر جا خواستن برن جلسه رو. وقتی خواستن به خانه زهرای عطر حمله کنن آمد بار اول پشت در فرمود ما عزاداریم. اینا شروع کردن به جسارت کردن. صدای مبارکش بلند شد یا ابتا یا رسول الله ها کدا یا فحل و برمته. ببین چجوری حرمته پا دخترتو نگه میدار. یه جمله عرض کنم که هر جا خواستم ببرم جلسه رو، من خودم عمدن نمیخوام از روزه اینجا بمونه سردتون کنم که هرچی خواستن بخونن چون جای سختیه. لا اله الا الله. هر قومی وقتی به پیروزی برسه لحظه پیروزی دیگه نسبت به شکست خورده دیگه رعایت میکنه. حتی امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی در جمل پیروز شد مردای جمل مثل مروان رو هم گفت به خاطر عایشه بخشیدم. حالا او چی بود که حرمت اینطوری بخواد بذاره؟ اما در روایات ما هست بعد از شهادت سیدالشهدا سلام الله علیه اینا که حمله کردن قبل از این که فرمانده برسه چند تا نوشتن. اولا نوشتن دختری از دختران سیدالشهدا رو جلوی خیمه به شهادت رسوند. راوی میگه من دیدم یه طفلی حدود 10 ساله وحشت زده از خیمه بیرون مستحب به گوش بچه گوشواره میذاشته. میگه این بچه اومد دوید به این همه سرباز که رسید یه لحظه ایستاد نمیدونست برگرده جلو بره. قبل از این که دست به گوشواره برسه میگه که یکی رسید و با شمشیر به بزرده. ادب این قوم برای تسلا دادن اینطوریه. سکینه خاتون میگه من با عمم زینب رفتیم توی قتلگاه. وارد قتلگاه که شدیم هیچ چیزی رو نمیشناختیم، چیزی رو نمیدیدیم، کسی نبود، از پشت میترسیدیم حمله کنن، جلو بابامو پیدا نمیکردیم. تا گذشت و عمم زینب سلام الله علیها یه بدن غیر قابل شناسایی پیدا کرد. من توان ندارم وصف کنم بدنی که دیگه نمیشد بلندش کرد. تا شروع کردیم به گریه کردن فجاعت عدت من الاعراب